شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه 61 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو داریم. ما چند جلسه ای هست، فکر کنم 3 جلسه هست که وارد بحث توزین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل و دین و تمدن شدیم. قبل از اون چندین جلسه ما بحث توزین علم کلام اسلامی رو در ترازوی عقل و دین و تمدن بحث کردیم و باز پیش در آمد همه این بحث ها بحثی بود که در مورد عقل کردیم و اینکه عقل ساحت های متعدد دارد و اگر این ساحت ها که معمولا به نحو ترکیبی در واقع مورد استفاده انسان قرار میگیره، در واقع این تا ساحت عقل اینجا قابل طرح و بحث هست. نکته بسیار بسیار جالب، حالا با توجه به اینکه 2 جلسه بحثمون وقف توش افتاد، میارزه که من این رو در یک جمله تکرار بکنم و اون در واقع بحث عقلی که در دین هست. ما یه بحث مستوفا داشتیم و اونجا عرض کردیم که عقل همگانی، عقل انسانی، عقل مشترک که در همه انسان ها هست، همون عقل است با انتصاحتش. منتها در واقع این عقل با انتصاحتش در سطوح مختلف در انسانهای مختلف وجود داره. اینگونه نیست که مثلا ریاضیدانان عقل ریاضی داشته باشند و مثلا شیمیست ها عقل تجربی داشته باشند و منطقیون عقل منطقی و فیلسوفان عقل فلسفی. اینگونه نیست. همه انسان ها عقل منطقی دارن، عقل فلسفی دارن و از اون هم استفاده می کنن. حالا یا استفاده هاشون درست است یا نادرست است، یا در سطوح پایین و بالا این استفاده کردن اتفاق می افته و در حقیقت عقل سالم فطری در جنبه ها و کارکردهای مختلفش به اون عقل در اون ساحت خاص خودش برمیگرده. یعنی اگر یک ریاضیدان خواست از عقل تجربی استفاده بکنه، اینجا از عقل سلیم فطری در واقع خارج میشه. یا اگر فیلسوف در مقام اثبات واجب الوجود بخواد از عقل ریاضی استفاده بکنه یا از عقل تجربی استفاده بکنه، اینجا از عقل سلیم فطری در واقع خارج میشه. عقل سلیم فطری در این مسئله خاص همون عقل منطقی فلسفیه و عقل سلیم فطری در اون مسئله ریاضی همون عقل ریاضی است. و در البته به تناسب در مسائل مختلف عقل سلیم فطری اون عقل است با اون ساحت‌های ترکیبی خاص در اون موضع و در اون مقام خاص. خب این در واقع بحثایی بود که داشتیم. این 7-8 جمله اخیر که من گفتم مربوط است به 7-8 جلسه از بحثم. اما در توزین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل و دین و تمدن، ما ابتدا از عنوان فلسفه اسلامی شروع کردیم و گفتیم که حداقل نگاه فیلسوفان اسلامی ما این است که این فلسفه رو فلسفه اسلامی می دونستند و اینگونه نیست که فلسفه اسلامی یه تعبیری باشد که در قرن 20 اون هم در واقع غربیا برای ما ساخته باشند و در واقع ما اومدیم و اون تعبیر و واژه رو گرفتیم و بومیش کردیم من مثال‌های متعدد آوردم از میرداماد. تو همین دو سه هفته‌ای که من عرض کردم مرتبط بودم با هفت جلد تفسیر القرآن ملا صدرا، دیدم به کرات ملا صدرا عناوین فلسفه اسلامی، فلاسفه اسلامی، حکمای اسلامی رو به کار برده، از جمله در جلد یک مثلا ابن سینا رو به عنوان شیخ فلاسفه اسلام یاد کرده، یا مثلا در جلد دو تعبیر فلسفه اسلامی رو آورده، یا در جلد هفت تعبیر فلاسفه اسلام رو آورده، در جلد شیش حکمای اسلامی یا در واقع حکما الاسلامیین. مثلا در کتاب مبدع و معاد خواجه نصیرالدین طوسی رو به عنوان برهان حکما الاسلامیین در واقع معرفی کرده. و همونطور که گفتم 2300 سال قبل از میرداماد سید حیدر آملی در واقع واژه همین حکما الاسلامیین رو در واقع به کار برده، الحکما الاسلامیون، یا حالا الحکما الاسلامیین، باید قبل عبارت رو ببینیم، به کار برده تو اون کتاب اسرار الشریعه و در واقع انوار الحقیقه.
این قید اسلامی یا حکما اسلام رو اینا رو در تعبیر تناظر و عرض اصطلاح حکمت یونان مطرح میکردن؟
یه نکته که من تو جلسه قبلم بهش اشاره کردم ولی فرصت نشد، مجال نشد که بحث داشته باشم، حالا خوب شد این سوال رو مطرح کردید. به خصوص ببینید میرداماد خیلی تعبیر جالبی داره در این، نه نه، از فلسفه اسلامی. حالا درسته، ببینید میرداماد تعبیرهای مختلف به کار برده در رابطه با نسبت بین فلسفه اسلامی و فلسفه یونان. بعضی جاها فلسفه اسلامی رو ناسخ فلسفه یونانی دونسته، بعضی جا فلسفه اسلامی رو مصحح فلسفه یونانی دونسته. لذا وقتی میخواد از فارابی نام ببره میگه شریک ناف تصحیح، و بعضی جاها در واقع فلسفه اسلامی رو به عنوان اینکه یک راه جدید گشوده و در واقع به قول خودش مذهب ساخته، بله، یا در واقع تأسیس حکومت، یعنی در واقع یک نظام و پایه جدیدی در واقع درست کرده. اگه همه این عبارات رو ما کنار هم بذاریم، به خصوص بحثی که در مورد این که حکمت یمانی چه حکمتی است، در واقع حکمت اصیل اسلامی رو میرداماد همون حکمت یمانی میدونه، اون وقت حکمت یمانی دقیقاً مرادش چیه؟ من یه بحث مفصلی کردم در کتاب سیر تطور فلسفه مکتب اصفهان از ابن سینا تا ملا صدرا. اونجا با استناد به عبارات خود فارابی، ببینید این به دست میاد که اسلامی در فلسفه اسلامی در واقع معناش همون معنای اسلام است در حدیث الاسلام هو التسلیم، که استاد مطهری این الاسلام هو التسلیم رو تو عدل الهی خیلی قشنگ معنا کرده، و اون این که در واقع آنچه که ناظر به حقیقت است و کاشف حقیقت است اسلامی. برای همین هم در واقع وقتی ما میگیم اسلام شامل همه ادیان الهی میشه. استاد طاهری در بحث مستضعفین در دین اونجا این مسئله رو مطرح میکنه که اگر مثلا فرض بکنید یک فردی در مثلا فرض بگیرید 300 سال پیش تا 400 سال پیش در قطب جنوب زندگی میکرد، خب کلن اصلا از همه آنچه که در تاریخ گذشته و ادیان مختلف، مذاهب مختلف، اسلام، تشیع، چهارده معصوم، انبیا، اصلا کلن بی خبره. ولی به حسب فطرت خودش با توجه به اون شرایط محدود خاص خودش به یک مرتبه از حقیقت نائل شده. در حقیقت اون به اسلام رسیده و تسلیم اسلام شده. حالا ببینید اسلامی در فلسفه اسلامی در واقع ناظر است به کلیه مواردی که در عالم هستی و در شناخت نسبت به عالم هستی منتها با واقع مطابقت دارد. اون در واقع به عنوان یکی از اصول فلسفه اسلامی در واقع تلقی میشه، به خصوص که خب حالا هم ملا صدر هم در واقع میر داماد قائل بودند به این که یه تعدادی از این فیلسوفان یونانی در واقع نبوت داشتند و در واقع الهی بودند و بنابراین اون چه که اون مذهب فلسفی هم که آوردن در واقع اون به نوعی در واقع فلسفه اسلامی است. منتها خب مثلا یه نظریه مسل رو آنگونه که امروز ازش تعبیر میکنن تعبیر نمیکردن. وقتی میگن مسل افلاطونی یعنی این که افلاطون قائل به عالم ملائکه، قائل به عالم ملکوته، یا خب حالا همون بحث ارسطو. یک کسای خاصی بودن در تاریخ فلسفه اسلامی مثل ابن سینا و مثل شیخ بهایی که اونها اون شأن الهی و نبوی رو قائل نبودن برای در واقع اون فلسفه اسلامی. برای همین هم موضع‌گیری اینها در برابر فلسفه یونانی شدیدتره، به خصوص موضع‌گیری شیخ بهایی خب خیلی شدیده و حتی درگیر میشه با میر داماد و خیلی طعنه میزنه به میر داماد، طعنه های خیلی تند و شدیدی در مثنوی هاش، در اشعارش تو مثنوی هاش. بله بله دقیقا این بیشتر همون ناظرست میر داماد، چون میر داماد بود که تو حوزه های درسیش و همچنین در کتبش به شدت در واقع خب به نوعی دفاع میکرد از فلسفه یونانی، منتها همونطور که گفتم نه به طور مطلق، یعنی در جاهایی در واقع قائل به نسخ، در بعض جا قائل به تصحیح، در بعض جا قائل به تأسیس فلسفه اسلام نسبت فلسفه یونانی. ببینید این نکاتی است که باید بهش توجه بشه. یعنی میر داماد خیلی جالب اومده از هم دیگه جدا کرده نکات تأسیسی را از نکات تصحیحی از نکات نسخ ناسخ، توجه میکنی؟ خب این خیلی جالبه. یعنی ما قبل از میر داماد این گونه بیاد و کالبد شکافی و کل فلسفه یونان رو و فلسفه اسلامی رو نسبت به کل فلسفه یونانی بیاد بسنجه، بررسی بکنه که کجا ناسخه، کجا مصححه، کجا مؤسسه. اینا رو قبل از میرداماد نداشتیم به این صورت. خب پس این در واقع یه بحث. اما بحث دومی که ما وارد شدیم، ببینید فلسفه توزین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل، دین و تمدن، باز اینجا یک پازله که ما قطعه های مختلفش رو باید درست بکنیم، بعد کنار هم بچینیم، بعد کلیتش رو نگاه بکنیم، یک نتیجه گیری بکنیم. یعنی میخوام اینو بگم که ما چندین جلسه تحت همین عنوان توزین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل، دین و تمدن بحث خواهیم داشت، منتها هر جلسه ای در واقع یک قطعه پازل رو ما میچینیم. در این جلسه و شاید جلسه بعد عنوانی که میتونیم بذاریم برای این قطعه پازل یا این بحث این جلسه و جلسه آیندهمون، در واقع کارکرد تاریخی و اجتماعی و سیاسی فلسفه اسلامی هست. خب ما این قطعه از پازل رو باید در واقع درست بکنیم. چرا؟ چون ما میخواییم فلسفه اسلامی رو اولا در ترازوی عقل، و منظورمون از عقل، عقل انسانه با همه اون ساحتاش، وزن بکنیم، وزن کشی بکنیم، بسنجیم، و همچنین در ترازوی تمدن. و البته اگر ما ترازوی دین رو اینجا به کار بردیم، یادتون باشه این ناظر است به بحثی که داشتیم. ما گفتیم که دین، منظورمون از دین، دین وحیانی است، دین الهی است. دین الهی ذاتاً رویکرد تمدنی دارد. خب اینا ما قبلا بحث کردیم. و چون دین الهی ذاتاً رویکرد تمدنی دارد، پس بنابراین دین الهی ذاتاً رویکردش به سوی همه ساحات عقل هست. بنابراین این ترازویی که ما اینجا میخواییم فلسفه اسلامی رو بسنجیم، در حقیقت یک مثلثه که یک رأسش یا حالا یک ضلعش دینه، یک رأسش و یک ضلعش عقله، یک رأسش یا حالا یک ضلعش تمدنه. خب اگه یادتون باشه، برای همین ما برای ورود در بحث کار کرده تاریخی و اجتماعی و سیاسی فلسفه اسلامی، اگه یادتون باشه در جلسه قبل یه تعداد سوال طرح کردیم که این سوال ها بسیار بسیار سوالات کلیدی هستند که ناظر است به همین کارکردها. گفتیم که آیا فلسفه اسلامی ساخت و سازی هم داشته در جهان اسلام؟ آیا چیزی رو ساخته؟ آیا در واقع تاریخ اسلام، تاریخ جهان اسلام رو مثلا از یک پیچ تاریخی عبور داده؟ آیا از یک بحران خاصی نجات داده جهان اسلام رو، یا حالا حداقل جامعه ایران رو؟ اگر ما فلسفه فارابی و ابن سینا رو فلسفه‌ای بدونیم که در ایران به وجود اومده، نشونمب داشته، خب این در واقع چه کار کردی داشته، چه مشکلی رو حل کرده؟ یا حتی برعکس، آیا مشکل حل کرده یا مشکل سازی کرده؟ آیا در واقع حل بحران کرده یا بحران سازی کرده؟ یا نه اصلا یه چیز خونسای در واقع خارج از این جامعه و تاریخ و تمدن و در انزوای خودش در خلوت خودش به سر می برده، یا اینکه نه در دل تاریخ بوده و نقش تاریخی ایفا کرده، نقش اجتماعی ایفا کرده، نقش مدنی و تمدنی ایفا کرده. خب ببینید اینا سوالاتی بود که ما مطرح کردیم، یعنی به عبارت دیگه آیا تمدن سازی کرده یا تمدن سوزی کرده. خب این پرسش ها بسیار مهمه، از دو جهت مهمه. از یه جهت این که خب اصلا بحث ماست در واقع، یعنی برای توزین فلسفه اسلامی در ترازوی عقل و دین و تمدن لازمه که ما ورود در این بحث ها داشته باشیم. ببینید چرا اینجا با پای دین رو میکشیم وسط؟ برای این که ما میدونیم انبیا و اوصیا و اولیا هیچ کدوم نسبت به آنچه که در تاریخ و در دوره خودشون و در جامعه خودشون و در جهان زمانه خودشون میگذشته بی تفاوت نبودند، کاملا درگیر بودند. دین و در به تناسب دین همه انبیا اولین کسایی بودند که درد مردم رو احساس می‌کردند و در واقع برای درد مردم راه حل داشتند، در صدد نجات اونها بودند از گرفتاری‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی. خب حالا در واقع فلسفه اسلامی اگر بخواد اسلامی باشد، خب چه نسبتی دارد با این جهت خاص دین؟ خب این ببینید همین جاست که بحث دین هم وارد میشه تو این ترازو به عنوان ترازو. خب این یه جهت اهمیت، اما جهت اهمیت دیگرش در واقع این بحث ها زمینه بحث در مورد حکمت متعالی است. چرا؟ چون ببینید ملا صدر ساخت و سازهای فلسفی خودش رو همون فونداسیونی به عمل آورده که فارابی و ابن سینا اون فونداسیون رو ساختن. به عبارت دیگه ملا صدرا قطار فلسفه اسلامی رو همون ریلی به گردش در آورده که فارابی و ابن سینا اون ریل رو پایه‌گذاری کردند. به عبارت دیگه درسته که فلسفه ملا صدرا در واقع تأسیسیه، ولی اینگونه نیست که این تأسیس از صفر باشه. این در واقع یک سابقه وجود دارد، یک امتداد تاریخی وجود دارد، یک میراثی وجود دارد. این میراث را ملا صدرا متحول کرده. تو همین میراث ساخت و ساز انجام داده. بنابراین بسیار مهمه که ما بدونیم که اون میراثی که به دست ملا صدرا رسیده در دوره تاریخی خودش چه کارکرد تاریخی، اجتماعی، مدنی، تمدنی داشته. اگر اون میراث فلسفی در دوره خاص خودش یک میراث خونسا بوده، یک میراثی بوده که در خلوت خودش به سر می برده، حالا آیا وقتی به دست ملا صدرا میرسه و ملا صدرا میخواد همه ساخت و سازش رو تو همین میراث انجام بده، آیا غیر از این میتونه باشه که اون هم مجبوره در خلوت خودش باشه؟ یا این که نه، ملا صدرا کار کرده فلسفی رو عوض میکنه، اون میراثی که به دستش میرسه رو در واقع چنان دچار تحول میکنه که اصلا کار کردش عوض میشه. یا این که نه، شق سومی تو کاره و اون این که میراثی که به دست ملا صدرا رسیده یک میراثی است که خودش در دوره خاص تاریخی خودش نقش مدنی داشته، نقش تمدنی داشته. خب اینا رو ما باید در واقع بتونیم جواب بدیم. برای همین این سوالایی که مطرح کردیم سوالای جدی بودند و البته این سوالها اگه تون باشه سوالاتی است که در جلسات اول این مباحث فلسفه اجتماعی تون جلسات 5-6 تای اول ما مطرح کردیم. خب اما این پرسش هایی که الان مطرح کردیم، ما اول کسایی نیستیم که داریم این پرسش ها رو اینجا مطرح میکنیم. این پرسش ها رو خیلی ها مطرح کردن و پاسخ هایی هم دادن. من یه اشاره ای داشتم. خب مثلا دکتر شریعتی کسیه که در واقع این پرسش ها براش مطرح بوده و یکی از موضع‌گیری هایی که داشت این بود که فلسفه اسلامی در حقیقت همون فلسفه یونانی بوده و هیچ کارکرد تاریخی اجتماعی مدنی و تمدنی هم نداشته و کاملا یک امر خونساست. اونقدر خونساست که اگر این موجود را، این پدیده را با همه لوازمش حذف کنیم، یعنی فلسفه اسلامی رو با کل فیلسوفانش از صحنه تاریخ برداریم، این تاریخ همین جوری که بوده هست، هیچ چیش تکون نمیخوره. خب این در واقع موضع گیری. البته دکتر شریعتی یه موضع دیگری هم داره که اون رو هم من تو این جلسه مطرح میکنم و یه مقدار در موردش بحث میکنم. ولی حالا قبل از اینکه اون موضع دوم دکتر شریعتی رو مطرح بکنم، افراد دیگه‌ای هستن که مثل آقای استاد محمد رضا حکیمی یا آقای دکتر یسروی یا آقای دکتر سید جواد طباطبایی، اینها قائلن به این که نخه، فلسفه اسلامی اتفاقا خونسا نبوده و شدیداً کارکرد تاریخی داشته، نقش اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و تمدنی داشته، منتها تمام نقشی که داشته و ایفا کرده همش تخریب بوده، همش تمدن سوزی بوده. در واقع مایه بدبختی بوده، مایه عقب موندگی بوده. اگر جهان اسلام گامی رو به جلو بر نداشته و هنوز در واقع جهان سومی به شمار میاد، این به دلت همین فلسفه اسلامی است که داشته. خب ببینید اینا مسائل است که خب ما تو ضمن مباحثی که داریم میخواییم بهش بپردازیم. اما موضع‌گیری دومی که دکتر شریعتی تو این رابطه داشته، من یه کلیپی از دکتر شریعتی به دستم رسید، منتها ندیدم اونو تو کتاباش ولی در واقع صوتش هست. دکتر شریعتی بحث میکنه، میگه که شما هیچ فکر کردید که چرا خلافت بنی العباس حدود 5 برابر خلافت بنی الامیه طول کشیده؟ یعنی بنی امیه خب حدود 100 سال خلافت داشتن، یا حالا 10-15 سال کمتر، ولی خلافت بنی العباس از سال 132 که شروع میشه تا 654، 500 سال بیش از 5 قرن طول کشیده. خب چرا بنی امیه ظرف 80-90 سال ثابت میشه ولی بنی عباس 500 سال دوام میاره؟ و البته 500 سال خلافت بنی العباس دقیقا مصادف است با سرکوبی عقل، با سرکوبی مدنیت و تمدن. خب حالا چرا چنین دوامی داشته؟ میگه عاملش فلسفه اسلامی است. چرا؟ چون فلسفه اسلامی مسائلی که در واقع مطرح کرد و همه رو به قول معروف سر کار گذاشت، همش مسائل آسمانی بود. دقیقا همین بحثی که امروزه هم مطرحه. امروزه هم اتفاقا این بحث رو مطرح میکنن که اگر ایران عقب مونده و توسعه پیدا نکرده، پیشرفتی نکرده، به جهت این است که فلسفه ندارد. و اگر چیزی تحت عنوان فلسفه هم داره، اون فلسفه مسائل آسمانی، نه فلسفه مسائل زمینی. برای همین ما نظریه پردازی در مورد مسائل زمینی در ما شکل نگرفته، نهادینه نشده. برای همین ما در واقع استراتژیست های مسائل زمینی نداریم، استراتژیست های مسائل آسمانی داریم. مثلا ملا صدرا استراتژیست به مسائل آسمانی، ابن سینا همینطور، فارابی همینطور. ولی در مورد مسائل اقتصادی، در مورد مسائل اجتماعی، در مورد مسائل سیاسی، ما در واقع فلسفه سیاسی نداریم، علم سیاست هم نداریم. اگرم داریم در واقع وارداتیه. خب چرا نداریم؟ برای اینکه اون زیرساختش نداریم. زیرساختش همون در واقع فلسفه ایست که نازل است به مسائل زمینی. خب فلسفه فارابی و ابن سینا در واقع آسمانی هست، بیان میکنه دائما بحث واجب الوجود و اثبات واجب الوجود و بحث قضا و قدر و بحث معاد و اینکه تکلیف انسانها در پس از مرگ چی میشه، و در واقع این مسائل رو آوردن در فلسفه و در واقع عقل انسانها رو مشغول به همین مسائل کردن. به جای اینکه عقل انسان‌ها مشغول به مسائل زمینی بشود، ناظر به مشکلات و دردها و دغدغه‌های زمینی و اون دوره و زمانه‌ای که درش به سر می‌برند بشود، در واقع ناظر است به یک مسائل آسمانی. بر همین اساس است که فلسفه اسلامی همیشه در خلوت خودش به سر می‌برده. خب این در واقع موضع‌گیری دومیه که در واقع دکتر شریعتی داره. خب همینجا من لازم میدونم، البته ببینید ما به طور مفصل این موضع‌گیری ها رو مورد بحث قرار میدیم تو سیر مباحثمون در رابطه با فلسفه اسلامی و در راستای همون توزیع مفصل این بحث رو مد نظر قرار میدیم، منتها اجمالا در مورد موضع دوم دکتر شریعتی من اینجا لازمه که چند تا مطلب داشته باشم. ببینید اولا پدیده های تاریخی به خصوص پدیده های بزرگ تاریخی مثل پدیده های تمدنی یا پدیده هایی که حداقل 500 سال تاریخ به خودش اختصاص میده، اینا پدیده هایی نیستن که در واقع یه عامل و تک عامل بخواد نقش اصلی رو ایفا بکنه و مثلا قائل بشیم به این که اگر فلسفه اسلامی نبود خلافت بنی العباس هم سفرش خیلی زود برچیده میشود و این همه دوام نمی آورد، ولی الان که فلسفه اسلامی هست در واقع اینقدر دوام آورده. این گونه نیست، فرایندهای مختلف عوامل مختلف دست دست هم میده تا یک پدیده کوچک اجتماعی به وجود بیاد، چه برسه به یک پدیده تاریخی 500 ساله. این در واقع اولین نکته. دومین نکته، ببینید اتفاقا از عوامل اصلی، یکی از عوامل اصلی دوام بن العباس خب شکلگیری سلسله های ترک تبار بود در ایران که در واقع سه تا سلسله به ترتیب و به توالی از هم به وجود اومدن، سلسله غزنویان، سلسله سلجوقیان، سلسله خوارزمشاهیان، و این سه تا سلسله به شدت در واقع خلافت رو و اصلا نظریه خلافت رو تحکیم کردند در جهان اسلام به ویژه در ایران، و به موازات شکلگیری این سلسله ها عاملی که بسیار بسیار همبسته شد با این عامل سلسله ها به وجود اومدن تفکر اشعری و رشد اون و حاکمیت اون بود. حالا خود این هم دلیل داره که چرا تفکر اشعری غالب میشه و حاکم میشه. ببینید در قرون 2، 3، 4، 5 و 6 اهل حدیث بسیار بسیار سنبشون پرزوره، حنبلی ها، و در واقع اشعریگری چیزی نیست جز یک صورت نظریه پردازی شده همین حنبلی‌گری. بر همین اساس در واقع این دو در این حال که در یه جاهایی یه سری استکاکاتی داشتند ولی کاملا همدیگر رو ساپورت میکنند و در واقع حاکم میشند در جهان اسلام. و در واقع وقتی که اشعریگری حاکم میشه و در کنار این سلسله ها قرار میگیره و چیزی به نام نظامیه به وجود میاد، نظامیه های خواجه نظام الملک، و در این نظامیه های خواجه نظام الملک طبیعیات و ریاضیات و فلسفه و منطق اصلا ممنوع میشه. ببینید اینا عواملی هست که باعث دوام بنی العباس میشه. و جالبه ببینید همون عاملی که دکتر شریعتی میگه باعث بقای بنی العباس شده، اتفاقا همون عامل به شدت توسط همین تفکر اشعریگری و همچنین توسط همون سلسله های ترک تبار اصلا منکوب میشه، اصلا نمیذاره وارد صحنه سیاست و صحنه اجتماع بشه. وقتی چطوری نقش تاریخی ایفا کرده، نقش تمدنی ایفا کرده؟ اصلا فلسفه میشه کفر، دقت بکنید. این طور تضاد باش دارد. و چطوری این عامل بقاء در واقع سلسله بنی العباس شده؟ اونی که به لحاظ فکری و فرهنگی ذهن همه رو مشغول کرده کلام و مسائل کلامی، نه فلسفه. مسائل فلسفه مطرح نیست. تو قرن پنجم و ششم و هفتم مسائل فلسفه مطرح نیست، نه در جهان اسلام نه در دیرون. اونی که مطرحه کلام است و فقه هست و حدیث و ادبیات. اما یه نکته بسیار بسیار مهم و جالب، ببینید یکی از عواملی که باعث تقویت و بقای خلافت بنی العباس شد فلسفه سیاسی تفکر اشعریگری بود و فلسفه سیاسی اهل حدیث بود که اساس این فلسفه سیاسی اعتبار و مشروعیت شرعی منقلب بود. یعنی هر کس که توانست غلبه پیدا بکنه و حاکمیت جامعه رو به دست بیاره اون در واقع خلافتش مشروع و تقابل با او کفر، تقابل با او حرامه. اگرچه آن که غالب شده و اون دستگاهی که غالب شده دستگاه ظالم باشه. چرا در واقع مخالفت علیه او حرامه؟ چون مقابله با او موجب هرج و مرج اجتماعی میشه، موجب هرج و مرج سیاسی میشه. این ذکر شده، این به خصوص مطرح. و قائلن به این که وجود یک دستگاه ظالم بسیار بسیار مفیدتر است از این که هرج و مرج باشه. و حالا نکته جالبتر این که خوب دقت بکنید فلسفه اسلامی در همه تاریخ خودش به شدت با این فلسفه سیاسی مقابله کرده. نه فارابی، نه ابن سینا، نه سهروردی، نه خواجه نصیر، نه میرداماد و ملا صدرا، بگیر تا علامه طباطبایی و علامه مطهری، ما هیچ فیلسوفی در تاریخ فلسفه اسلامی نداریم که در واقع قائل به تز منقلب باشد. و به صراحه در واقع بحث شایستگی ها رو مطرح میکنند. اتفاقا شما ببین دوره قرن سوم و چهارم رو شما بررسی بکن، قرن سوم و چهارم رو بررسی بکن به لحاظ خلیفه هایی که بودند، پادشاه هایی که بودند، حالا پادشاه ها تو ایران و خلیفه ها همون خلیفه های بنی العباس. در واقع فلسفه اسلامی مشروعیت هیچ کدوم اینها رو قبول نداشته، به دلیل بیان ویژگی های شایسته‌ای که باید در رئیس اول باشد. ببینید تو قرن سوم و چهارم اون وضعیت رو ببینید، بعد برید مراجعه بکنید به آثار فارابی، ببینید چقدر فارابی تو کتابای مختلفش رو مدینه فاضله نظر داره. و جالبه عنصر اصلی در مدینه فاضله حاکمیت سیاسی است که چگونه باشد. دقت بکنید عنصر اصلی در مدینه فاضله فارابی رأس حکومت است که چه خصوصیاتی باید داشته باشه، و اونی که در رأس حکومت است در واقع تحت عنوان رئیس اول مدینه مطرحه. اصلا با همین عنوان در واقع فلسفه اسلامی راهش رو جدا میکنه با اون راهی که در واقع عنوان خلیفه در حقیقت مطرح کرده، رئیس اول. و این رئیس اول حداقل باید 12 ویژگی داشته باشه از نظر فارابی. حالا اون 12 ویژگی در واقع مطرحه تو کتاباش، که حالا من به بعضیش بعدن تو بحثامون اشاره خواهم کرد، که حاکمیت باید نسبت به وضعیت اجتماعی چقدر اشراف داشته باشه و حاکمیت باید دارای قدرت پیشبینی باشد نسبت به مسائل اجتماعی که اتفاق میفته و قائل به جلوگیری باشه. پیشبینی لوازم و پیشگیری در واقع عواقب، ببینید اینا چیزاییست که فارابی به صراحت مطرح میکنه، عباراتش به صراحت هست. خب کدوم یک از نظامهای سیاسی که ما داشتیم تو دستگاههای خلافت و پادشاهی این چنین بودن؟ اصلا همه رو مملوک خودشون میدونستن و خودشون رو مالک همه میدونستن و همه رو رعیت میدونستن و خودشون رو چوپان گله میدونستن، اصلا جامعه رو به عنوان گله میشناختن، یه گله گوسفند. اتفاقا همه فلاسفه اسلامی با این فلسفه سیاسی مخالفت کردند و در واقع ما میبینیم چرا در طول تاریخ حکومت ها در جهان اسلام چرا حاکمیت ها و حکومت ها همواره با فلسفه چپ میتابیدند. به همین دلیل، برای اینکه فلسفه در بحث مدینه و حکومت همیشه دست می‌ذاشته روی یک سری شایستگی‌ها و به هیچ وجه این نظام پادشاهی موروثی که پدر وقتی مرد پسر حالا هر کی و هر چی باشد اون حاکمه، نه، تز رئیس اول فارابی در مدینه فاضله به این سطح همچین چیزی را قبول نمی کنه. خب همه ما می دونیم در خلافت بن العباس اون چه که در این 500 سال رایج بود این بود که خلیفه می مرد پسرش در واقع حاکم می شد. تو پادشاهی پادشاهی هم همینطور. خب این اصلا مورد تأیید فلسفه اسلامی نبوده. برای همین هم در واقع مطرح نمی کردن. ببینید چرا در واقع دقت بکنید یکی از مقابله های متکلمین اشعری با فلسفه اسلامی، فکر نکنید که همش مسائل اعتقادی کلامی بوده، نه، یکی از چالش های جدی بین متکلمین و فیلسوفان همین مسائل فلسفه سیاسی بوده. اونها تزشون تز منقلب بود و فلسفه اسلامی به شدت این تز رو رد می کرده به صراحت. قائل به شایستگی هاست، قائل است به اینکه حکومت چه وظایفی دارد. در رابطه با دین، در رابطه با مردم، و جالب فارابی میگه که اینگونه نیست که این شایستگی ها معمولا در یک فرد باشه، غالبا این شایستگی ها در یک مجموعه است. بنابراین در واقع به خصوص اگر ما این مسئله رو مد نظر قرار بگیریم، بنابراین رئیس اول در واقع ریاست مطلق نداره، باید دائما در مشورت باشه. خب حالا البته اینا بحثایی است که بعد در واقع واردش میشیم. بفرمایید. ببینید اولا تفکر اشعری از قرن چهارم، از ابتدای قرن چهارم به وجود میاد. ما در زمان مأمون تفکر اشعری رو نداریم، ولی تفکر اهل حدیث رو داریم. منتها اون نکته‌ای که بهش اشاره کردید نکته درسته. ببینید خلافت بن العباس برخلاف بنی امیه اصلا قائم به نیروی غیر عربی، یعنی یکی از تفاوت‌های اصلی بین بنی امیه و بنی عباس همینه که بنی امیه اصلا یک حکومت عربیه و به شدت هم بر عربی بودن حکومت تعصب دارن و اصلا بنی امیه دارای یک فلسفه نژادی هستند در تفکر سیاسی و دینی و اجتماعی خودشون. اصلا دارای یک فلسفه نژادی، دارای یک تفکر نژادی هستند و اصلا عرب رو نژاد برتر میدونستند و به هیچ وجه بها نمیدادن به غیر عرب، حتی اگر اون غیر عرب مسلمان شده باشد. و دائما هم چالش داشتن، به خصوص در بین نیروهای غیر عرب ایرانی ها در واقع نوک پیکان این چالش ها بودند. اما ببینید بن العباس اصلا شکل گیریش به کمک ایرانی ها بوده، به دلیل اینکه ایرانی‌ها می‌خواستن بنی امیه که تفکر نژادی داشتن رو در واقع زیر یوغش بیان بیرون. برای همین بنی العباس اصلاً قائم میشد به نیروی غیر عرب. منتها نیروی غیر عرب در دو برهه تاریخی بنی العباس متفاوت میشن. در 100 ساله اول خلافت بنی العباس اون نیروی غیر عرب ایرانی ها بود و نهضت ترجمه در همین مقطع واقع میشه. توجه میکنید؟ اما از متوکل به بعد، یعنی در اون 400 ساله دوم، اون نیروی که جایگزین نیروی غیر عرب که ایرانی بوده میشه، در واقع عنصر ترک هست، ترک های مهاجر از آسیای میانه که وارد جهان اسلام میشن. منتها در واقع اون ترک هایی که وارد جهان اسلام میشن اصلا در واقع زندگی قبیله‌ای داشتن. بله بله. از اون زمان به بعد که در واقع اینها میاند، تفکر اهل حدیث و بعدم تفکر اشعریگری جایگزین تفکر معتزلی میشه. پس ببینید بنی العباس تو 100 ساله اول، اولا قائم به نیروی غیر عرب، اون هم از ماه ایرانیش هست، ثانیا در واقع تو اون دوره مذهب اعتزال، مذهب معتزله هست که در واقع حاکمیت داره، البته حاکمیت سیاسی نه حاکمیت فرهنگی اجتماعی. ببینید حاکمیت اجتماعی فرهنگی اهل حدیث به شدت بالا بوده. من فقط یه نمونه برای شما بگم. ببینید در اصفهان زمان آل بویه که ابن سینا در همین اصفهان حوزه های درسیش را داشت، همون زمانی که آل بویه حاکم بودند در قسمت از ایران و از جمله در اصفهان، در همون موقع حاکمیت اجتماعی فرهنگی با اهل حدیث با هم بنیا بود. توجه کنید. ولی حاکمیت سیاسی در واقع با تشیع بوده که آل بویه در واقع حالا ابتدا شیعه زیدیه بودن بعد متمول شدن به شیعه اثناعشری. بنابراین در واقع یکی از مسائل بسیار مهم در تداوم بنی العباس یه مجموعه از علل و عوامل بوده که اتفاقا فلسفه اسلامی با مجموعه این علل و عوامل شدیداً چالش داشته و اصلا فلسفه اسلامی بایکوت بوده. چگونه تونسته نقش تاریخی ایفا بکنه؟ چگونه تونسته نقش اجتماعی ایفا بکنه؟ همه اینا رو که بذاریم کنار، اون چیزی که من گفتم اجمالاً میخوام اینجا بپردازم و البته تفصیلش میمونه در ضمن این جلساتی که خواهیم داشت. ببینید اینه، آیا اصلاً فلسفه اسلامی، فلسفه فارابی و ابن سینا، آیا یک فلسفه است در خلوت خود، یک فلسفه است انتزاعی، یا یک فلسفه است کاملاً انضمامی و ناظر به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی، تمدنی، مدنی زمان خودش. و این چیزیست که ما در واقع میخوایم بحث بکنیم و توزین همینجا اتفاق میفته. پس بنابراین این محور بحثی که داشتیم اینو بهش توجه داشته باشید، روش فکر بکنید، روش مطالعه بکنید. فلسفه سیاسی فلسفه اسلام که شدیداً در تضاد است با فلسفه سیاسی خلافت، حالا چه در نوع خلافت عربی و چه در نوع در واقع پادشاهی ایرانی. اینها شدیداً با هم یه چالش داشتن. بر همین اساس هم شما ببین متکلمین با فلاسفه درگیرن، حالا به خصوص متکلمین اهل سنت، فقها با فلاسفه اسلامی درگیرن. چرا؟ چون فقهای اسلامی هم در واقع فتوای سیاسیشون در واقع همون منقلب بود. خب فلاسفه اسلامی قبول نداشتن این حرفا رو و متاسفانه از آنجایی که تفکر تسنن، حالا چه در رویکرد فقهیش چه در رویکرد کلامیش، در ایران یه جورایی نهادینه شد، اینو دقت بکنید، تو تاریخ ایران نهادینه شد. این نهادینه شدن در زمان سلجوقیان اتفاق افتاد، اون زمانی که نظامیه ها به وجود اومد. نظامیه های خواجه نظام الملک 300 سال عرصه نظام آموزشی و پرورشی را در ایران به عهده داشت. نهادینه شده تفکر اشعری، نهادینه شده. همه الان بسیاری از مردم ما جبرگراند، بسیاری از مردم ما قضا و قدر رو هنوز به معنای اشعریش می فهمند. در واقع تزشون تز منقلبه. بنابراین اینها معلول همون نهادینه شدنه که در دوره سلجوقی رخ داد. ما تو بحثای تاریخ فلسفه اسلامی که داشتیم این نکته را عرض کردیم که خواجه نظام الملک در واقع یک ذهنیت فرهنگی داشته، یعنی معتقد بوده که باید فرهنگ اجتماعی مردم جهت پیدا بکنه و شکل پیدا بکنه در اون راستایی که خودش می‌خواد. بنابراین هر سال حدود یک سوم بودجه رو اختصاص می‌داد به ساختن نظامیه و مدرسه. مدرسه در شهرهای کوچک و نظامیه ها در شهرهای بزرگ. البته اینا دو سطح بودن، دو سطح آموزشی بودن. مدرسه ها معادل بودن با دبیرستان های ما و مدارس راهنمایی های ما و حالا مکتب ها موازی بودن با دوره های ابتدایی، مدرسه ها با دوره های راهنمایی و دبیرستانی ما و نظامیه ها با دوره دانشگاه معادل بودن و حدود 80-90 تا نظامیه ساخت که ما فقط دو تا نظامیه شو معروفه میدونیم، نظامیه نیشابور و نظامیه بغداد و ولی مثلا همجا اصفهان نظامیه داشت، شهرهای بزرگ نظامیه داشت. اون وقت ببینید این نظامیه ها و مدرسه ها به گونه‌ای بود که کلن نظام آموزشی رو در اختیار خودش گرفت و بسیاری از مدرسه ها برچیده شد. یعنی دیگه اصلا به سمت غیر از این مدرسه ها و نظامی ها نمی رفتن. چرا؟ چون طلاب دانشجوها درش شهریه داشتند، اساتیدش حقوق داشتند، سلف سرویس داشت، مطبخی داشت که غذا تبخ میکرد هم برای طلاب دانشجو هم برای اساتید، کتابخونه داشت، خانه های سازمانی داشت، برای اساتیدش خانه های سازمانی داشت. اولین نظام آموزشی رتبه بندی که اساتید رتبه بندی می شدن تو نظامی ها اتفاق افتاد. و بعد ما می بینیم همین نظامیه ها در واقع می شن یک مدل برای یونیورسیتی ها که اونا هم نظام آموزشی دارن، اساتیدشون مرتبه بندی می شن بر اساس سابقه تحصیلات. و جالبه حتی لباس های اساتید در نظامیه ها مدل میشه برای در واقع لباس های اساتید توی یونیورسیتی ها. منظور این که منتها حالا شما ببین این نظامیه ها باید لابد کارکرد تمدن سازی داشته باشن، اما ما میبینیم کار کرده تمدن سوزی دارند. چرا؟ چون تو این مدرسه ها و نظامیه ها ریاضیات، طبیعیات، فلسفه، منطق ممنوعه. فلسفه که اصلا حرام، فقط ادبیات هست و فقه هست و حدیث و مختصر تفسیر، علوم نقل. خب ببینید اینجاست که جمودگرایی نهادینه میشه، ظاهرگرایی نهادینه میشه، فقهگرایی نهادینه میشه، همه اسلام خلاصه میشه در فقهش. و بعدن ما خواهیم دید که ملا صدرا تمام هم خودش رو میذاره در مبارزه با این فقه گرایی، نه مبارزه با فقه و تفقه‌ها، نه مبارزه با فقه گرایی. یعنی این که ما اسلام را فرو کاسته کنیم به فقه، و اینا به عنوان یک رسالت اجتماعی فرهنگی سیاسی میبینه. ملا صدرا میگه این فقه‌گرایی دستاوردهای سیاسی خاص داره، دستاوردهای اجتماعی خاص داره، دستاوردهای فرهنگی خاص داره و این دستاوردها رو بهش میپردازه. حالا ما بعداً به ملا صدرا برسیم همه این بحثا رو مطرح میکنیم، البته با متونش عباراتش رو میاریم مطرح خواهیم داشت تا اون وقت معلوم بشه که آیا فلسفه اسلامی بالعام و فلسفه ملا صدرا بالاخص آیا در واقع در خلوت خودشون به سر می بردن، در آسمان ها سیر می کردن، یا در واقع همه دردشون درد اجتماعی بوده، درد سیاسی بوده، درد فرهنگی بوده، دغدغه داشتن، درد داشتن و در واقع به تبع این درد و احساس درد در واقع ناله و فریاد داشتن. خب البته بعضی از فلاسفه ناله داشتن، می نالیدن، مثلا می داماد می ناله، ملا محسن فیض کاشانی می ناله، ولی ملا صدرا اهل ناله نیست، ملا صدرا فریاد می زنه و خب در واقع هزینه های رو هم متحمل می شید. خب پس ببینید اینجا من اجمالا خواستم که یه پاسخی داده باشیم به اون موضع‌گیری دوم دکتر شریعتی. خب حالا من یه نکته را عرض بکنم و بحث رو با بیان همین نکته تموم بکنم. البته این نکته هم یه چند دقیقه هم در ضمن طول میکشه. ببینید، ما برای اینکه ورود پیدا بکنیم در این سوالاتی که مطرح کردیم و در ضمن برای اینکه واقعا نیفتیم در ورطه یک سری قضاوت ها که در واقع بیشتر محصول ناآگاهی هست تا در واقع محصول یک تجزیه و تحلیل کارشناسانه و جامع، یک سری شرایط و یک سری امور رو ما باید رعایت بکنیم که اینها رو من در دو بند در واقع خلاصه کردم. یک این که ما برای این که پاسخ بدیم به اون سوالها، که همه اون سوالها رو شما میتونید در یه سوال جمع‌بندی بکنید، آیا فلسفه اسلامی، آیا فلسفه فارابی و ابن سینا انتزاعی بوده یا انتزاعی انضمامی بوده؟ ما برای اینکه به این جواب برسیم، ببینید، فلسفه اسلامی رو باید در جامعیتش به دست بیاریم. متاسفانه ما دو تا ظلم بزرگ به فلسفه کردیم. این ما که میگم مخالفین فلسفه اسلامی نیست، موافقین فلسفه اسلامی است. موافقین فلسفه اسلامی دو تا ظلم بزرگ به فلسفه اسلامی کردن. یک، فلسفه اسلامی رو از شکل تفلسف درش آوردن و انداختندش در ورطه متن‌خوانی و فلسفه‌خوانی. یعنی ما داریم فلسفه خونی میکنیم، تفلسف نداریم، تفکر فلسفی نداریم. اگر تفکر فلسفی داشتیم، ببینید، تفکر فلسفی تفاوتش با فلسفه خوانی تفاوت بین مرده و زنده. فلسفه خوانی یه امر مرده ای، ولی تفکر فلسفی زنده است. تفکر فلسفی نمیتونه بی تفاوت باشد نسبت به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ولی فلسفه خوانی میتونه. فلسفه خوانی میتونه بی تفاوت باشید. اگر شما همغمتون این باشد که ملا صدرا 400 سال پیش چی میگفته، فارابی 1100 سال پیش چی میگفته، شما دایی نداری به پردازی به مسائل امروز. ولی اگر تفکر فلسفی داشته باشید، تفکر فلسفی زنده است. این اولین ظلم. دومین ظلم که بزرگتر و بدتر از اولی است، این است که در فلسفه خانی ما فلسفه اسلامی رو مسله کردیم. یعنی یه بخش اعظم فلسفه رو اصلا کنار گذاشتیم، بهش نمی پردازیم و فقط و فقط یک بخش کوچیکی از فلسفه اسلامی رو نگاه میکنیم. مثلا فلسفه ابن سینا رو فقط و فقط بسنده میکنیم به یه اشاره، اونم نمت 4 و 5، حالا یا شاید قسمتی از شفا تو دور دکتری، وقت این میشه فلسفه ابن سینا. فلسفه ملا صدرا بسنده میکنیم به در واقع یک شواهد ربوبیه و در واقع دو جلد اول اسمار و اون جلد آخرش. و اینایی که فلسفه رو در سطح عالی میخوان کار بکنند و خب این در واقع مسلح کردن فلسفه اسلامی است. حالا ببینید وقت چه اتفاقی میفته، خوب دقت بکنید، تو این مسلح کردن دقیقا همون اتفاقی میفته که ما رو میکشونه به همون قضاوت هایی که دکتر شریعتی داره میکنه که این فلسفه در آسمان هاست. خب اگر ما یه نگاه کامل داشته باشیم به فلسفه فارابی و ابن سینا، متوجه میشیم که تو این فلسفه نظریه من غلط کاملا از اعتبار ساقطه و این یعنی مواجهه با تمامی دستگاه خلافت که مبتنی بر این نظریه است و بنابراین دیگه اون قضاوت رو نمی کنی و بنابراین دیگه فلسفه فارابی و ابن سینا یک فلسفه آسمانی نمی دونی، ناظر به مسائل تاریخی و اجتماعی زمانه خودش می دونی. من این مورد رو بگم و بحث تموم بکنم. ببینید مثلا شما ببین ابن سینا تو اشارات فلسفه اسلامی رو از کجا شروع میکنه به کجا ختم میکنه. همین مسیر و همین مدل را ما میبینیم که ملا صدر در اسفار داره. ابن سینا از فلسفه رو از نمط چار شروع میکنه، بحثای وجود شناسی و بنابراین اثبات واجب الوجود و توحید، تو نمط پنج بحث خلقت و فلسفه خلقت، تو نمط شیش بحث غایت و فلسفه غایی آفرینش و در نمط هفت در واقع بحث علم الهی. ببین فلسفه رو از کجا شروع کرده به چه سمتی پیش میبره، میرسوندش به نمط هشت البهجت و سعادت. ببین بهجت و سعادت، اینجا دیگه یه دفعه از آسمان میاد و میاد و میاد و میفته در وسط مسائل زمینی. سعادت، سعادت یه بحثی انسانی و مربوط است به زندگی انسان‌ها و نحوه زندگی انسان‌ها و تو این زندگی توجه بکنید، تو این زندگی که میخواییم به سعادت برسیم یه رکن بسیار مهمش بهجته. در واقع بهجت ارکانش عبارتن از لذت و زیبایی و شادی. سه رکن بهجت، لذت و زیبایی و شادی. اونم معنای عمیقی از شادی، معنای عمیقی از لذت، معنای عمیقی از در واقع لذت. اینجا اصلا وارد فلسفه معناداری زندگی میشه و بعد ما میبینیم در نمط نهم میرسیم به فلسفه انسان شناسی، مقامات انسان و این که انسان در هر کدوم از این مقامات به تناسب و به حسب اون مقام دارای لذت است، دارای بهجت است، دارای سعادت است. خب حالا ببینید این که من میگم ملا صدرا فلسفه اسلامی رو همون فونداسیونی استوار کرده که ابن سینا و قطار فلسفه اسلامی رو رو همون ریلی به حرکت در آورده که ابن سینا همینه. شما اسفار ملا صدرا رو که میبینید ببینید مدلش همین مدلیه. ملا صدرا در اسفار درست مثل ابن سینا از مباحث وجود شروع میکنه، میاد تا میرسه به جلد هفتم. در جلد هفتم مباحث زیبایی شناسی، مباحث عشق شناسی، مباحث در واقع لذت و جمال و بهجت، و بعد در جلد هشت و نو در واقع مباحث انسان شناسی، که البته جلد نو معاد شناسیه، منتها در حقیقت معاد شناسی ملا صدرا انسان شناسی متعالی ملا صدرا. یعنی در واقع معاد شناسی ملا صدرا هم انسان شناسیه، منتها انسان شناسی در یک سطح بسیار بسیار عالی و متعالی. خب حالا گناه ملا صدرا چیه که ما اومدیم فلسفه ملا صدرا رو، فلسفه ابن سینا رو مسله کردیم؟ اصلا و ابتال در واقع دانشجویی که دکترای فلسفه اسلامی گرفته 98 رو نمیخونه، براش درس نمیدن، اگر هم بخواد بخونه خودش باید برسه خونه. خب چرا باید خودخونی بکنه؟ چرا نباید تو کلاس بحث بشه دینا و مورد بررسی قرار بگیره؟ شما ببین ملا صدرا چه بحث‌های گسترده و عمیقی در مورد لذت داره و ارتباط لذت با وجود، نسبت لذت با وجود رو ملا صدرا به صورت گسترده بحث کرده. تو همون کتاب فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدرا من فقط یه فصل کتاب رو اختصاص دادم به همه رابطه لذت و وجود از دیدگاه ملا صدرا. خب چرا اینا رو ما مطرح نمی کنیم؟ دقت بکنید ببینید ما نباید این اشتباه رو بکنیم. درسته ما نباید انتظار داشته باشیم که بسیاری از این بحث ها بیاد در کتب درسی. خب اگه بخواد بیاد در کتب درسی اون کتاب چند جلد میشه؟ 800 صفحه میشه. ولی استادی که درس میده باید در جای خودش در واقع ورود بکنه تو این بحث ها، و در واقع دانشجو یا طلبه حالا داره بدایه میخونه داره نهایه میخونه، به تناسب بحث ها باید وارد این حاشیه ها بشه. این حاشیه ها تو بدایه حاشیه است، نسبت به بدایه حاشیه است، نسبت به اسفار اصل متن، جزء متن. پس ببینید مثله کردن لوازمی داره. خب اون وقت امر بر خود ما مشتبه میشه. منی که طرفدار فلسفه اسلامی هم و فلسفه اسلامی دارم میخونم، امر بر من مشتبه میشه که این فلسفه اسلامی به چه درد میخوره. پس از چندین سال فلسفه خونی توجه میکنید. پس بنابراین ما باید یک جامعیتی نسبت به فلسفه اسلامی داشته باشیم تا بتونیم قضاوت بکنیم. و البته ببینید این جامعیت این گونه نیست که شما مثلا بردارید نجات رو از اول تا آخرش جمله به جمله بخونی. خب درسته دو سه تا کتاب اصلی رو میخونی، اما ما بقیه رو باید تورق داشته باشی، باید مراجعه داشته باشی، و به خصوص استاد اینجا باید این تورق را و این مراجعه رو در واقع محوراش رو بیان بکنه به دانشجو که در فلان کتاب این محورها هست، شما برو ببین. یعنی استاد که خودش 20 سال مطالعه کرده، زحمت کشیده، اگر اونجا خود استاد اون جامعیت داشته باشه، وقت با آدرسایی که میده، با راهنماییایی که میکنه، دانشجو رو 2 سال جلو میداده. اون چیزی که 2 سال باید خودش میرفت مطالعه میکرد، با یه آدرس، با یه محور در واقع بهش میرسه. توجه میکن نقش استاد اصلا این باید باشه، نه اینکه یه عبارتی که 6 تا ترجمه و شرح براش هست دوباره بیاد بشینه از نو همون عبارت رو بخونه، دوباره توضیح بده، شرح بده، یه کار 100 باره رو 101 بارش بکنه. بنابراین البته خب حالا بذارید من بقیه بحث انشالله میذارم برای جلسه بعد. یه 2 نکته در همین رابطه هست که جلسه آینده انشاءالله مطرح میکنیم. دنباله همین بحث رو من جلسه آینده پیش میبرم و بعد میخوام یه مقایسه بکنم بین نحوه شکلگیری فلسفه اسلامی با نحوه شکلگیری کلام اسلامی. نحوه شکلگیری کلام اسلامی را یادتون باشه ما یه بحث مفصلی داشتیم. حالا میخوام نحوه شکلگیری فلسفه اسلامی رو بحث بکنم، مقایسه بکنم با نحوه شکلگیری کلام اسلامی. این نحوه شکلگیری قطعه دوم پازل ماست که باید اون رو در واقع بسازیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.